سلام عليكم ورحمة الله. رب أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى إترته أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله وبعد. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين على أصحاب الحسين. الحمد لله زنده بودیم در آستانه یک محرم دیگر در زمره عزاداران حضرت سید الشهدا قرار گرفتیم. از فردا روز وقعه محرم الحرام سال 61 تا به امروز هر جایی که صحبت از آزادی، آزادگی، حریت، جوانمردی، شرافت، غیرت، عظمت، مظلومیت و همه محاسن و مکارم اخلاقی و انسانی وجود داره مشهور حضرت سید الشهدا است. و پدیده ای مانند کربلا نیست که اینقدر ذکر و فکر انسانیت رو به خودش معطوف کرده باشه و مشغول کرده باشه. همین که ماه ذی‌الحجه ورود پیدا میکنه، در دهمین روزش عید قربان سپری میشه، در سایه یک ابتکار عجیب و شگفت‌انگیز رهبر عالی قدر اسلام دست حج رو در سرزمین قدیر خم به دست علی ابن ابی طالب میگذاره. هنوز آفتاب روز قدیر غروب نکرده، بیرق اعضای حسین ابن علی بلند میشه. چرا این وضعیت برای حضرت ابی عبدالله وجود داره و چرا هر مفهومی در انتساب به حضرت ابا عبدالله اینقدر دقیقه؟ حزن آمیخته با سرور، یعنی اگر آگاهان عالم حزن حسین ابن علی را ازشون بگیرید، انگار هیچ دلخوشی در این عالم براشون نیست. و بعد اگر اقامه عزای حسین ابن علی بشه، تمام حیات انسانی نشاط و شادابی پیدا میکنه، زندگی معنا پیدا میکنه، عزت مفهوم پیدا میکنه و تاریخی فی ما بین قدیر تا محرم الحرام یک جنس اعجازی شگفتی رو در خودش جا داده. از یک طرف و در طرف مقابل هم تمامی ظرفیت شرک و کفر و نفاق و دغلکاری و مستهزئین هم در همین جبهه مقابل قدم به قدم جلو میره و حرکت میکنه و بعد از عاشورا هم شما وقتی صفحات تاریخ رو ورق میزنید میبینید همه چیز رنگ یگانگی به خودش میگیره و خیلی عجیبه که عبارتهای منتسب به نهضت سیدالشهدا مثل آیات کریمه قرآن لایه لایه است. یعنی هرچی انسان عمق و درک و جرفای بیشتری پیدا میکنه، به نظر میاد تلعلای بیشتری از حضرت سیدالشهدا رو دریافت میکنه. مثلا یه روزی اربعین برای کربلا تو ذهن همه مایی که اینجا نشستیم، حالا اون که در عمق تاریخ میگذشت جدا، اون که خواص انجام میدادن سر جای خودش با این چی که امروز فرهنگ عمومی هست، ولو این که انطباق داشت اما باز فاصله معناداری داشت. خیال میکردیم مثلا اربعین حضرت سیدالشهدا هم یک چهلوم و یه یاد بودیه که مردم خاطره اون رو گرامی میدارن. نطفه این حرکت رو هم زینب کبرا بست. وقتی عصر یازدهم کربلا رو ترک کرد، اونا یک ابتکارات بدی به کار بستن، یک کارهایی انجام دادن که در عصر جاهلیت هم انجام نمیشد. اجساد مطهر شهدا رو کنار هم گذاشتن، بازماندگان نهضت عاشورا رو که بر مرکب‌ها سوار بودن گفتن از مقابل این پیکرهای شهدا عبور بدین. اون صحنه خیلی صحنه رقتباری باید باشه که گاهی وقتا بعضی از خبرنویس ها و خبرخونهای تاریخی براتون تعریف کردن، گفتن وقتی اربعین اومدن بازماندگان نهضت عاشورا مثل برگ خزان به زمین ریخته شدن. مال اربعین نیست، مال همون روز یازدهه. روز یازدهم بود که دشمن این رو میخواست و فاجعه هم در بدترین شکل ممکنش به صورت برهنه در مقابل صاحبان عزا آشکار بود. لذا همه خودشون رو پایین انداختن غیر از زینب و زین العابدین. زینب و کبرا از همون بالای مرکب نگاه کرد به پیکر تابناک و بی سر حضرت سید الشهدا، عرض کرد برادر اگر اینها میذاشتن من قلبم به این مایل بود که در کنار تو باشم، در کنار قبر تو بمانم، در کنار قبر تو بمیرم، اما اینها نمیگذارن، اینها من رو میبرن ولی من بر میگردم. این بر میگردم ای که زینب کبرا فرمود منعکس شد، بالاخره یک کسی شنید که این رو گفت و اونهایی که این خبر رو منتقل کردن واقعه نویس هایی بودن که از ناحیه بنی امیه مأموریت این کار رو داشتن. خب این آیا یک زبان حال بود زینب این رو گفت برای اینکه بعدها در مجالس و محافل خونده بشه، مردم گریه کنن، سینه بزنن، به سر صورتشون بزنن؟ نه، ولی اینکه روزه توش در میاد. اما آنچه که زینب گفت رجز بود. یعنی چی؟ یعنی کربلا تمام نشده. سردار کربلا حضرت زین العابدینه و قمر بنی هاشمی کربلا هم زینب کبراست. لذا وقتی گفت میرم ولی برمیگردم، یعنی برات سپاه میارم، برات جوون میارم، اونایی که مثل علی اکبرن، اونایی که مثل قاسمن، اونایی که مثل حبیب بن مظاهرن، اونایی که مثل مسلم بن اوسجن، از همه صنف من راه میفتم برات یارگیری میکنم. این صدای زینب کبرا رو خدای متعال خریداری کرد، منتشر کرد، به روزگار ما هم رسوند. و وقتی که اربعین میشه ده ها میلیون جگرپاره های مردم، گفتم اربعین با حج یک تفاوت داره. حج یک عبادت و یک فریضه الهی است که مهتران و متمکنین و مشایخ جامعه میرن انجام میدن، اما اربعین مال جگرپاره هاست. کیا؟ ناز پرورده ها، اونایی که در حالت عادی و معمولی یه نون هم نمیخورن، دخترایی که اگر بخوان یه مسافت کوتاهی برن چند نفر اطرافشون میرن، ناموس ماست. برای چی؟ برای اینکه از اون حفاظت کنن، از اون پاسداری کنن. اما وقتی پای اربعین میاد همه میگن برو. بعد وقتی هم راه میرن نه ناامنی میشناسن، نه گرسنگی میشناسن، نه توقع خدمت دارن، نه توقع رسیدگی دارن، نه میل به طرب و آسایشی هم دارن. همین غریب راه میفتن، مظلوم راه میفتن، خسته میرن، خسته بر میگردن. و بعدم در آداب اربعین اینی که وقتی رسیدی همین که بقعه حسینی رو دیدی دست راست رو بالا ببری، السلام علیک یا ابا عبدالله، و بعد از همونجا برگردی، تو حرم نری. این جمعیت سپاه رعبه، هیچ قدرتی در عالم از پس این جمعیت بر نمیاد. شما دیدید در عاشورا شبکه های خبری خیلی منعکس میکنن، انواع و اقسام عزاداری ها رو، زنجیر زدن ها، غم زنی ها و هر چی که هست، اما نسبت به اربعین خست به خرج میدن، اخبار اربعین رو منتشر نمی کنن. برای چی؟ برای اینکه از قدم زن های اربعین می ترزن. حالا ما یه وقت غفلت می کنیم، این پیاده روی اربعین، اربعین پیاده روی نیست، اربعین به سینه دشمن زدن همتراز با زینبه. اربعین سر تا پاش مجاهده است، اربعین سر تا پاش حماسه است، و هر کسی که از هر جا راه میفته جلودارش زینب کبراست. چونکه برمیگردم اینا رو برات میارم. روزی هم که موعود آخر الزمان میاد همینا پاش میایستن. اما سوال اینه چرا در انطباق با این ماجرای شگفت انگیز همه چیز اینقدر فخامت پیدا میکنه؟ مقدمه اول من اینه که رسول اکرم اسلام مبعوث به رسالت شد در بین یک مردم خاص با ویژگی های منحصر به فرد. یه حرفایی هم که میگن آقا اینا شعور نداشتن، نمیدونم در رند خوب بودن، آدم کش بودن، ملخ خور بودن، سوسک خور بودن، این دارم کلن بذارید توی کیسه، بذارید بیرون، اصلا توی جلسه نیارید. اینا مردمانی بودن با اختصاصات خاص خودشون، سبک زندگی مربوطه به خودشون، و بعد هم اینقدر دارای مهارت و ورزیدگی بودن که رهبر عالی قدر اسلام 13 سال در مکه فرصت ابلاغ اسلام رو پیدا نکرد. اجازه حرکت به پیغمبر اکرم رو نمیدادن. به لحاظ نرم افزاری بر پیغمبر اکرم وحی نازل میشد، مردمان عرب به تراز همین قرآن دنبال این بودن که آیه بسازن، و این رو صاحب قرآن به عنوان یک خطر مطرح میکنه. جاهل به این معنی که ما میگیم نبودن. در جاهلیت بودن برای چی؟ برای اینکه سبک زندگیشون با آیین توحید و شرف انسانی تطبیق نداشت. هر جای این عالم که سبک زندگی مردم، تربیت مردم، اخلاق مردم با هویت انسانی سازگار نباشه، همون جاهلیت. هر جایی که حرمت ها از بین بره، گستاخی به وجود بیاد، حریم انسانیت لکه‌دار بشه، همون جاهلیت. اگر فرصت بر او جاهلیت به وجود بیاد، سر هر قدیسی رو از بدنش جدا میکنه، به نیزه هم میکنه. بعد از دوران بعثت پیغمبر اکرم اسلام به مدینه مهاجرت کرد و در ظرف کمتر از 10 سال یک دولت اسلامی برپا کرد. محصول دولت اسلامی پیغمبر اکرم این بود که سبک زندگی مردم رو بر پایه وحی تصحیح کرد و و مردمان عرب تبدیل شدن به جمعیتی که در مقابل هیچ جلوه ای از جلوات دنیا تحقیر نمی شدن. در مقابل هیچ ظلمی تسلیم نمی شدن. و در همون عصر رسالت پیغمبر اکرم بسیاری از مناطق همجوار با عربستان و حجاز اسلام رو پذیرفته بودند. مردمان یمن تابع قلمرو پادشاه ایران بودن، اما اینا اسلام رو پذیرفتن. در سال نهم هم رهبر عالی قدر اسلام امیرالمومنین رو فرستاد. برای چی؟ برای تأسیس دستگاه قضایی اسلامی در یمن. اینه که میان میگن فتوحات اسلامی در زمان ابوبکر شروع شد و عمر توسعه داد و عثمان ادامه داد، این حرفا حرفای نابجاییه. اینا کودتا بود. اسلام فراگیر شد، اما پیغمبر دغدغه داشت. تا سال دهم حج رو تعلیم کرد و در تمام این سالها یه عده‌ای هم بودن که به موازات نظام هدایتگر پیغمبر اکرم اسلام برنامه‌های براندازی داشتن. یه کیا بودن؟ یه کسانی بودن که مردم وقتی اونها رو می‌دیدن گمان نبوت بهشون می‌بردن. گفتن کان فلانون محدثا. این فلان کس رو میبینید؟ این محدثه. یعنی چی؟ یعنی با جبرئیل گفت و شنود میکنه، فقط وحی دریافت نمیکنه. صدیق بود. این کسی بود که اگر رشته نبوت و رسالت ادامه پیدا میکرد حتما این به مقام نبوت مبعوث میشد. خطر تو این جمعیته. اینها با پیغمبر اومدن حرکت کردن تا اینکه بالاخره ذات اقدس متعال اراده‌اش به این تعلق گرفت که جریان نبوت و رسالت پیغمبر اکرم اسلام در غدیر خم به اوج اعلا و درجات خودش نائل بشه. اما این غدیر خم غیر از اون چیزی که ما میفهمیم، الان تا صحبت غدیر خم میاد خاطر شریف شما چی به تصویر میکشه؟ یه جشن بزرگ. دیدید دیگه میشینیم هم دیگه حاج آقا بیاد شروع کنه به گفتن، از همون دم در دستا بالاست. اما اون غدیر خمی که برای پیغمبر بود غیر از اون غدیر خمیه که ما تعریف داریم. سکه اسلام دو رو داره، یک روش غدیر خمه، یک روش کربلاست. تمام تهدیدهای روز وقعی حسین ابن علی در روز غدیر خم برای پیغمبر بود و همه اون چی که در روز کربلا انجام دادن اینها میخواستن در روز غدیر خم انجام بدن. شما عبارت ها رو ببینید، نوع گفتگوها رو ملاحظه بکنید. همه اهل اخبار نوشتن وقتی کاروان پیغمبر اکرم حرکت کرد به طرف سرزمین رابغ، یه عده‌ای مردم رو متواری می‌کردن. اونی که در اختیار ماست اینه، یه عده سریع‌تر رفتن، یه عده جا موندن، پیغمبر فرمود جمعشون کن. درسته؟ این نیست. یه عده‌ای سازماندار مأموریتشون این بود که مردم رو متفرق کنن. اونا می‌دونستن چه خبره. یه وقت پیغمبر اکرم وقتی کاروان از جحفه عبور کرد دید کسی نمونده، قاطبه یه مردم متفرق شدن رفتن، دست به دامن امیرالمومنین شد. فرمود علی جان کار خودته، شما میدونید وقتی کار پیغمبر اکرم اسلام سخت میشد، وقتی همه مایوس میشدن، همه احساس شکست میکردن، پیغمبر تبسم میکرد میفرمود صبر کنید، قدن ارسلته او کرارن غیر فرار. وقتی که پیغمبر این بیان رو میفرمود، یعنی پنجه گره گشای آسمان و زمین این گره حل میکنه. لذا وقتی پیغمبر فرمود علی تو جمعشون کو، یعنی روز قدیر مثل روز خیبره، نه جشنه. ما احساس جشنش رو میکنیم به اعتبار و محتواش، ولی دعواست، جنگه. امیرالمومنین همه رو جمع کرد، رسیدن به همین محلی که الان بهش میگن غدیر خم. این درخت و آب و برکه و اینا نیست، من رفتم دیدم خودم از نزدیک. 6 سال من رفتم تا پیداش کردم. یک دشت پهن وسیعیه که الان یادمان غدیر خم اونجا هست. این وهابی ها میان خراب میکنن، این شیعیان هم میان میرن، یه محرابی داره برپا میکنن، اونم میکوبن. 3 لایه سیم خاردار هم اطرافش کشیدن. وقتی مردم اجتماع کردن، پیغمبر اکرم نه به درختی تکیه داد، به علی تکیه کرد. فرمود مردم، شما به این درخت وجودی که من بهش تکیه دادم میترسید؟ از این نگرانید؟ نسبت به این خوفناکید؟ جمعیت جمع شد تا بالغ بر 100,000 نفر. این 100,000 نفری که از همه اقطار سرزمین اسلامی اومدن اونجا، پیغمبر عظیم و شأن اسلام فرمود یا معاشر الناس اوها الیه، وحی به من نازل شده. چرا پیغمبر فرمود به من وحی نازل شده؟ احتیاجی بود؟ نه. این مردمی که اونجا بودن همه از قرآن دریافت کرده بودند که و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی. قرآن هدایت کرده بود که هر چی پیغمبر میگه وحیه، از پیش خودش چی نمیگه. اما وقتی فرمود اوها الیه، اون چی که در سینه تاریخ منتشر میشه معلوم میشه یه جمعیت بزرگی از اون مردمی که اونجا بودن مناقشه کردن، آقا این چی که الان میخوای بگی حرف خودته یا حرف غیب عالمه؟ یعنی تفکیک میشن بین حرف پیغمبر و حرف وحی. این انحرافه. وحی به من نازل شد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. سرچشمه های کربلا اینجاست. و این لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. همه اون کسانی که راوی خطبه غدیر هستن این رو گفتن که پیغمبر اکرم وقتی آیه رو تلاوت فرمود به مردم ابلاغ کرد یا معاشر المسلمین ما قصرت فی تبلیغ ما انزل الله. دقت بکنید اینها رو. اگر پیغمبر عطف به ساکن بگه ما قصرت، خب خیلی حرف بدیه، شبهه داره میشه، جامعه مخاطب خودشو داره گرفتار میکنه، میگه ما قصرت، من تقصیر ندارم، این هیچ توجیهی نداره مگر این که اونا که روبرو پیغمبر نشسته بودن شروع کردن سرتکون دادن. این سرتکون دادن معنادار دیدی وقتای بعضی روبرو آدم میشینن این صحبت میکنی این ساعتش اینجور میکنه به اندازه یک بمب نوترولی طرف داغون میکنه. یکی فرمون ما قصر تو یعنی یه عده اونجا بودن اهل قرآن اهل تفسیر یا ایها الرسول نفهمون یا ایها النبی یا ایها الرسول بین نبی و رسول فرق وجود داره. رسول وظیفش ابلاغه و ما علی الرسول الا البلاغ باید ابلاغ بکنه. وقتی میگه بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته یعنی یه عده روبرو پیغمبر نشستن میگه حیف شد بعد 23 سال زحمت پیغمبر به خاطر اهمالی که کرد مورد توبیخ واقع شد. اگر پیغمبر ابلاغ میکرد که اینطور خدا نمیفرمود چرا پیغمبر مسامحه کرد؟ لا اله الا الله لا اله الا الله بی ترسیم عذاب بیاد. این موج دستش پشت سر هی میرفت. چی؟ پیغمبر تمرد کرده و این لم تفعل فما بلغت رسالت اگر این کارو نکنی کار رسالات الهی به زمین مونده. بعضی هم میشه ما بودیم نمی کردیم خدا وکیلی کارو. بعد اینا اقبال هم پیدا میکنه همینطور منتشر میشه. پیغمبر فرمود ما قصر تو فی تبلیغ ما انزل الله من تقصیر ندارم و بیین لکم سبب هذه الآیه علتشو من براتون بیان میکنم که ببینید برای چی این اتفاق افتاد. بعد روشنگری کرد فرمود مردم سه بار جبرئیل به من نازل شد تو همین مسیر و من از خدای علی اعلی درخواست کردم که امر علی ابن ابی طالب رو ابلاغشو به من محول نکنه یعنی نسل بفرسته. چرا؟ چون اونجا فرمود دیگه اوها الیه اونو تفکیک قائلن. اما خداوند متعال از طریق جبرئیل پیغام فرستاد رسالت تو رسالات الهی پذیرفته نمیشه الا به ابلاغ امر علی. درخواست رو کردم چی بود؟ لعلمی به قلت المتقی برای اینکه در بین شما مردم که روبرو من نشستید متقین قلن یعنی انگوش شمارن قله متقین انگوش شمار. علی یه سوال از شما بپرسم شما به احترام کی اومدید اینجا؟ بله؟ چه نمیگید؟ به احترام پیغمبر و اهل بیتش اومدید به من منتی ندارید. منم برادر شما به همون انگیزه که شما اومدید منم اومدم به شما منتی ندارم. اما اگر یه حرف لغو و سهوی الان از لبهای من بیرون بیاد یه عدتون فردا شب دیگه نمیای اصلا پا صحبت نمیاد دیگه اینطوری نی؟ به تو بر بخوره بالغ بر 100,000 نفر از حج با پیغمبر اومدن. پیغمبر اکرم طبری میگه 1,000 نفر گوش به گوش و زبان به زبان بیان پیغمبر رو منتقل میکردن. پیغمبر نگاهشون میکنه لعلمی به قلت المتقین تو بین شما 100,000 تا متقینتون انگوش شمارن کمتر از 10 تایید. وقت گذشت بمونه بقیهش براتون. بعد پیغمبر اکرم ادامه داد امیرالمومنین ادامه داد چه ادامه ای چه قیمت هایی پرداخت شد. امام حسن ادامه داد چه قیمت هایی پرداخت شد. حضرت سید الشهدا 72 تن تونست ببره تو کربلا. یعنی امام تن میخواد، نفر نمیخواد، تن میخواد. این حرفی هم که پیغمبر اکرم زد و سید الشهدا فرمود برای چیه؟ برای این که روز اول محرم، شب اول محرم که اومدی نشستی اینجا، همه حرفت این باشه خدای به آبروی حسین ابن علی ما رو تن امام ما قرار بده. درست شو؟ تن. چون نفر باشیم جا میذاریم. مردان منتظر هستیم اما مرد حضور نیست. مسلم بن عقیل مرد حضور بود، او 72 تن مردان حضور بود. وقتی حضرت سید الشهدا نگاه کرد دید هیچکی براش نمونده، قبل از اینکه وارد خیمه زین العابدین بشه یه نگاه به ابدان مطهر شهدا انداخت، فرمود هل من ناصر ینصرونی. راوی کربلا میگه اجساد مطهر شهدا شروع کردن به لرزیدن، همه دست و پا میزدن. برای چی؟ برای این که تن امام مرگ نداره، تن امام حیاتشو از امام میگیره و برای ابد با امام زندگی پیدا میکنه. و صلی الله علی نبینا محمد و آله.